حوزه علمی قم، حالا من از قبل از هاشیخ رو صحبت نمی کنم که خب اونم داستانهایی داره، از زمانی که مرحوم هاشیخ عبدالکریم یزدی علی الله مقامه الشریف حوزه رو تأسیس کردن تا زمان علامه طباطبایی، طبیعتاً یک حوزه فقاهتی است، یعنی در این حوزه صرف و نحو و منطق و ادبیات تدریس میشه و بعدم فقه و اصول و بنای حوزه هم بر همینه. خود هاشیخ هم بناش بر همین بوده و ظاهراً که میگم ظاهراً اسنادی هم دارم، ولی باز حالا جای بحثش این نیست که وارد بشم، اسنادی هست که خیلی با فلسفه ایشون سرکاری نداشته و حتی دل خوشی هم نداشته. اما ما از حالی که کله از زمان هاشیخ به بعد تا زمان علامه طباطبایی چند بار اتفاق افتاده که چند تا فیلسوف رفتن اونجا و درس فلسفه شروع کردن، به درس عرفانی، از خود مرحوم شاه‌آبادی، استاد مرحوم امام خمینی. این همه با مشکل روبرو بودن، یعنی مجالی نداشتن که کر و فر بکنن و به درستی و با آزادی درس بدن، مشکلات برشون فراهم میشده از طرف همون آقای علمایی که به فقه و اصول میپردازند و غیر از اون اجازه نمیدن. اون موقع علامه طباطبایی به قم آمده بودن، وقتی من وارد قم شدم اون طلبه علامه معروف بودن و درس فلسفه هم میداد، اما نه اینکه علامه طباطبایی با مشکلات روبرو نبود، اما کمتر از گذشتگانی که من نام بردم مثل میرزا مهدی آشتیانی، مثل میرزا علی اکبر یزدی، مدرس یزدی، با این مشکلات کمتر مواجه شد. و یه چرا داره اینجا که چرا ایشون کمتر با مشکل مواجه شد، ضمن اینکه خالی از مشکلات نبود که من شاید بعد اشاره بکنم. علتش این بود که علامه طباطبایی تنها فیلسوف نبود، فقیه بود، اصولی بود، ادیب بود، مفسر بود، عارف بود، زاهد بود و همه اینا بود و به حق همه اینا بود و فیلسوف هم به معنی واقعی کلمه بود. اما اون چی که سپر بلای ایشون بود، حالا فقیه بود اما درس فقه نمیداد، اصولی توانایی بود درس علم اصول نمیداد، من نوشته های فقه اصولشون رو دیدم بسیار قویه اما درس فقه اصول نمیداد، گاهی ما ازشون خواهش میکردیم که اجازه بده حتی این اوراق رو به چاپ برسونیم، نوشته های فقه اصولی ایشون رو. پاسخی که به ما میداد میفرمود من به حل کفایه هست، یعنی تو گویی که اون واجب کفایه میدونست، حالا من به حل کفایه هست دیگه، حالا ما کارهایی که لازم تره بکنیم. اونچه که بیشتر سپر بود برای حفظ ایشون این بود که ایشون یک مفسر بزرگ بود و تفسیر المیزان نشان دهنده این ادعایی است که من میکنم که الان در دست شماست و درس تفسیری هم میداد، برای طلاب درس میداد و همه میگای بازاریام هم شرکت میکردن، طلاب هم میرفتن ایشون درس تفسیر میداد غیر اینکه مینوشت. و خب معلوم است که برکت قرآن و درس تفسیر که درس مقدسیه یه حاله از تقدس به مرحوم علامه داده بود و حریم او رو حفظ کرده بود که حالا اشخاص میگفتن حالا اگه فلسفه هم میگه در حالیشون مفسر قرآنه. خیلی این درس تفسیر ایشون، درس به خصوص درس تفسیرش و نوشتن تفسیر ایشون خیلی کمک کرد به این که بتوانه درس فلسفه‌ش رو ادامه بده، ولی من باورم نبود که بتونه چندین سال این درس فلسفه رو ادامه بده، چون که قبل از اون کسانی بودن که درسشون به تعطیلی به طور کلی کشیده شد. تعداد معدودی از انسان‌ها میتونن با عالم فلسفه وارد بشن و فیلسوف بشن، همه کس فیلسوف نمیشه، حتی اگر بخواند، حتی اگر بخواند، اگر نخواند که اصلا نمیدونه چیه، و حتی اگر بخواند اصطلاحات یاد میگیره، الفاظ یاد میگیره، چون که خیلی خوندن و الفاظ و اصطلاحات بلدن، این فیلسوف نیست. پس فیلسوف کیه؟ فیلسوف کسی است که اندیشه ها رو می اندیشد، آموختن اندیشه ها نیست، فلسفه آموختن اندیشه ها نیست، اندیشیدن اندیشه هاست. فلسفه تفلسف است، یعنی قدرت اندیشیدن، نه آموختن و حفظ کردن. فیلسوف یه کار عملی که شما به شما نشون بده الان برای شما شاید انجام نده، ولی اگر فیلسوف نبود در عالم، من نمیدونم عالم چی بود اسمش. عالم در یک سطحیت وحشتناکی فرو میره. فلاسفه ظاهر نیستند، ولی تاریخ بر مدار فکر اونها میچرخه. کل تاریخ و معنی تاریخ بر مدار فکر فلاسفه است. علامه طباطبایی به معنی دقیق کلمه یک فیلسوف بود. و همینجا میخوام از فرصت استفاده کنم که علامه طباطبایی با بسیاری از حتی فیلسوفان اسلامی که تدریس اسفارم میکنن، هم گذشته هم الان، ممکنه اسفارم این اصطلاحاتو بلده در درس میده. این کافی نیست. علامه طباطبایی دارای قدرت ابداع فکری بود، به طور مستقل می اندیشید و سخن تازه و فکر فلسفی بدیع داشت. شاید بعضی استاداش هم نداشتن، حتی من تا اینجا میگم. و به نظر من علامه طباطبایی اگه یکی دو تا زبان یا حداقل یک زبان خارجی میدونست و از اون فضاهایی که در زندگی کرده بود یه قدری در آمده بود، یکی از فلاسفه بزرگ کل تاریخ بشر. ولی ایشون از نظر قدرت اندیشه و آزادی تفکر از هیچ یک از فلاسفه غربی کم نداره، همین اکنون هم که زبان نمیدونه. و اگر این یک انفتاحی بود براش که با افکار فلاسفه مغرب زمین هم بیشتر آشنا میشد، من فکر کنم اصلا بی نظیر بود در جهان. این یه موهبت خداوند بهش داده بود که دارای فکر بدیع و خلاق بود. ایشون در تراز ملا صدراست، در تراز ابن سیناست. از اینجور آدم ها مگه چند تا داری شما؟ در کل تاریخ ابن سینا داشتی شما در 14 قرن یه ملا صدرا داشتی. ایشون عمق اندیشش خیلی بالا بود. خب نظیر من نمیتونم برای عمق اندیشه ایشون پیدا کنم. تا کنون آزاداندیشتر از مرحوم علامه طباطبایی من نشد. ایشون عمق اندیشش خیلی بالا بود. خب نظیر من نمیتونم برای عمق اندیشه ایشون پیدا کنم. و ما هم وقتی که رسیدیم به ایشون، خود بنده به عنوان یک طلبه، خب فلسفه منظومه خونده بودم، جاها دیگه کم و بیش با فلسفه ملا صدرا آشنایی داشتم، استادای دیگر رو دیده بودم که من حالا دلم نمیخواد اسم ببرم به دلایلی که چون میخوام از عظمت ایشون صحبت کنم، من بعدا مفهومش این باشه که اونا. ولی وقتی به درس ایشون رفتم و ایشون رو درک کردم برای اولین بار، ایشون ظاهرش هم خیلی خوش بیانم چندان نبود، خیلی کر و فر هم نداشت، یواش یواش حرف می‌زد و هر کسی هم می‌دید فکر می‌کرد خوب بیان، ولی چنون نکته‌های بدی اشاره می‌کرد که من می‌دیدم هیچ کس نگفته تا حالا. اگه ایشون نمی‌گفت اصلا ممکن بود تا آخر عمر به ذهن آدم نیاد. نکته‌های بدی ظریف ایشون توجه می‌کرد و همون نکته که چند نکته که روزای اول که مدیر می‌گه، اصلا ما مجذوب شدیم تا آخر. و هر جلسه‌ای که من در محضر ایشون بودم یک نکته بدی میشنیدم که در هیچ کتابی من اونها رو نمیبینم. بس تعطیل کرد، دستور دادن که تعطیل کن، خوشونم تعطیل کرد. اما این داستان پرماجرایی داره که من بخوام بگم فکر کنم خیلی وقت بگیره. یه درس طلابی که در اون درس بودند و جز آقازادهای تهران بودند و یه قدرتی داشتن از طرف پدرشون و در هر حال یک نفوذ اجتماعی داشتن، مدن تهران و از طریق بهبهانی و اینا اقدام کردند. آقای فلسفی رفت پیش مرحوم آیت الله بروجردی. یه سلسله از این کتاب، اون وقتا کمونیست ها خیلی فعال بودن، کتاب های کمونیستی خیلی نشر می شود. یه سلسله از این کتاب های کمونیستی، آقای فلسفی هم زیرک بود و فصیح و بلیغ بود و بلد بود چیکار کنه. اینا رو برد ریخت جلو آقای بروجردی. آیت الله بروجردی پرسید اینا چیه؟ گفت که اینا کتاب های ماتریالیستی کفر و الحاده، مرتب منتشر میشه. اما حال چیکار کنیم؟ منظور چیه؟ و منظور اینه که اینجا باید درس الهیاتی باشه، درس فلسفه‌ای باشه که بتونه اینا رو خونسا کنه. و از این طریق قانع کرد مرحوم آیت الله بروجردی رو. خب قبول کرد، ایشون هم اهل انصاف بود. بعد فرمود خیلی خوب، پس حالا ایشون شفا درس بگوید. اسفار نه، شفا. و ایشون به جای درس اسفار که تعطیل شده بود، درس شفا را آغاز کردن، شفای ابن سینا. و خود بنده جزو طلاب درس شفایشون شدم. وای خب اینم یه خوشبختی بود که حالا ما شفا را، شاید اگه این نبود ایشون فقط هم با اسفار بسنده میکرد.